روز بخیر، خوش آمدین به بخش خبری ساعت 13. من مهرداد قاسم هستم. به نوشته نیویورک تایمز، برخی اعضای ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ با روسیه در تماس بودند. یک مقام کاخ سفید میگوید ترامپ حتی اگر راه حل ایجاد دو کشور مستقل عملی نشود از صلح اسرائیل و فلسطینی ها حمایت میکند. قزاقستان نشست ایران، روسیه و ترکیه و طرفین جنگ داخلی در سوریه را یک روز به تأخیر انداخت. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، برخی اعضای ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی با ماموران اطلاعاتی روسیه در تماس بودند. این روزنامه به نقل از 4 مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده نوشته که ماموران اطلاعاتی آمریکا از طریق شنود مکالمات ستاد آقای ترامپ به این ارتباط پی بردند. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا پیشتر اعلام کردند که ماموران دولت روسیه تلاش کردند با هک ایمیل‌های حزب دموکرات بر انتخابات آمریکا تأثیر بگذارند. محتوای مکالمات ایمیلی حزب دموکرات توسط وبسایت ویکی‌لیکس منتشر شد. به نوشته نیویورک تایمز، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا هنوز به مدرکی دست نیافتند که نشان دهد ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ در هک ایمیل‌های حزب دموکرات با ماموران روس همکاری داشته است. یک مقام کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت دونالد ترامپ از هدف نهایی برای صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها حمایت می‌کند، حتی اگر راه حل ایجاد دو کشور مستقل عملی نشود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است روز چهارشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار و گفتگو کند. راه حل ایجاد دو کشور مستقل طی سالهای گذشته و در دولت‌های پیشین آمریکا مطرح شده، اما تا کنون به نتیجه ای نرسیده است. موضوع احداث شهرک‌های یهودی نشین در اراضی فلسطینیان از موانع مهمی است که تا کنون مذاکرات 4 جانبه را میان کشورهای میانجی و دو طرف اسرائیل و فلسطینی با شکست روبرو کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا پیشتر گفته است که شهرک سازی ها را اقدام مثبتی تلقی نمی کند. انتظار می رود علاوه بر موضوع صلح و مسائل اسرائیل و فلسطینی ها، مسئله ایران یکی از محورهای اصلی گفتگو میان رهبران آمریکا و اسرائیل باشد. وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرد نشست چند جانبه با شرکت ایران، روسیه و ترکیه و طرفای درگیر در جنگ داخلی سوریه را که قرار بود امروز چهارشنبه در آستانه پایتخت این کشور انجام گیرد یک روز به تأخیر خواهد انداخت. استفان دمیستورا نماینده سازمان ملل در امور صلح سوریه نیز اکنون در محل مذاکرات حضور دارد. بنا به گزارش ها موکول کردن مذاکرات به روز پنجشنبه در پیان صورت میگیرد که جنگنده های روس روز سه‌شنبه مواضع شورشیان را در درعا برای دومین روز متوالی با بیش از 30 پرواز بمباران کرد. تظاهرات ضد دولتی در منامه پایتخت بحرین روز سه‌شنبه به درگیری میان تظاهر کنندگان و پلیس ضد شورش انجامید. در راهپیمایی روز سه‌شنبه که به مناسبت ششمین سال حرکت‌های اعتراضی در کشورهای عرب موسوم به بهار عرب انجام گرفت، تظاهرکنندگان به سر دادن شعار و حمله تصاویر کشته شدگان اعتراض‌های سال 2011 پرداختند. خبرها حاکی است که نیروهای امنیتی و پلیس بحرین در رویارویی با تظاهرکنندگان از گاز اشکاور استفاده کردند. حکومت بحرین تظاهرکنندگان را به اقدام برای براندازی و به تحریک حکومت ایران متهم می‌کند. خبرهای بیشتر و همینطور جدول پخش برنامه‌های ما رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. تا بخش خبر بعدی که از طریق رادیو با ما خواهید بود، سپاس که در این بخش خبری با ما همراه بودید.
جامعه. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام می‌کنم به شما. با یک مجله جامعه دیگر با شما در این سه‌شنبه همراه خواهم بود. خوش آمدید به مجله جامعه. ساختمان پلاسکو 1341-1395، ساختمانی که در بسیاری از روایت‌ها می‌گفتند اولین ساختمان بلند مرتبه و مدرن خاورمیانه است. 560 واحد تجاری در 17 طبقه که روز 30 دی ماه 1395 برای همیشه فرو ریخت و دود شد و در برابر چشم‌های وحشت زده شهروندان عمر 54 ساله‌اش به پایان رسید. عملیات نجات و آواربرداری پلاسکو 9 روز طول کشید. 9 روزی که در آن پیکرها از زیر آوار و خاکستر بیرون آمدند و 1900 کامیون 23000 تن خاک و نخاله را از محل خارج کردند. عده‌ای مفقود شدند و هنوز خبری از آنها نیست. روایت‌ها زد و نقیزند، اما بیش از 20 نفر از جمله آتش‌نشان‌ها و شهروندان عادی کشته شدند و 15000 میلیارد ریال خسارت بر گردن کسبه‌ای مانده که در 560 واحد فعال پلاسکو کار می‌کردند. 3000 کارگر بیکار شدند و آنطور که رئیس سازمان تامین اجتماعی می‌گوید، تنها نیمی از آنها بیمه بودند. همه اینها چه اثری بر جامعه ایرانی گذاشته؟ شهروندان و تماشاگران و رهگذران و همشهریان پس از این تجربه چه دارند که بگویند؟ این صدای یک شهروند است که می‌گوید در روزهای آخر سال حادثه پلاسکو یک درد وحشتناک بود. او که خودش یک مغازه دار است، از برباد رفتن سرمایه‌های مردم ابراز نگرانی می‌کند.
واقعا ساختمان پلاسکو خیلی درد وحشتناکی بود تو اواخر سال. ببین، من همیشه میگم مرگ حقه، اونایی که رفتن مردن. حالا آمار غلط درست میگه، سری میگن واقعا غلط و یه سری میگن درست. با فیلم ها توجه به فیلم هایی که پرسنت و مثلا نتیز مجازی، من فکر کنم بیشتر از نفرات آتش نشان باشن. حالا نگهبان بوده یا آدم عادی بوده یا همون کارکنهای همونجا بودن، خب مثلا چون یک دفعه ریزش کرده، حالا امیدوارم همون تعدادی باشه که اینا اعلام کردن، یعنی بیشتر نبوده باشه. ولی من واقعا دلم تو پامانه که خودم شاغلم دارم کار میکنم، خیلی کسا سرمایه هاشون رفت. تنها فقط سرمایه شون نبود. بفرمایید، منی که الان اینجا اگه مغازم خراب بشه، شاید چند نوع قلم کالا دارم، از چند نفر میگیرم. خب چکام اگه پاس نشه، خب چکه اونام پاس نمیشه. وقتی ندارم میگم ساختمونم یا مثلا مکان من تو پلاسکو بود آتیش گرفته، خب مسلما اونا نمیتن کاری کنن اینا، مگه اینکه چیزی داشته باشم به نام سندی تو به نام من باشه، اونو بخوام مثلا پرداخت کنم. دلم میشه به حال این سو که شب عیدی خیلی بیکار شدم، از نظر اینکه از کار بیکار شدم، از اینکه مثلا خب سرمایه‌شون از بین رفتش.
اگرچه برآورد اولیه خسارت پس از آتش سوزی پلاسکو حدود 1500 میلیارد تومان است، اما میزان خسارات هنوز به طور دقیق مشخص نشده. خیلی از واحدهای صنفی که در ساختمان پلاسکو فعال بودند، زیر پوشش هیچ بیمه ای نبودند. تنها 25% از کل این واحدها بیمه بودند. واقعیتی که زندگی تعداد قابل توجهی از شهروندان را از کارفرما گرفته تا کارگر تحت تأثیر قرار می‌دهد. اینطور که رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان اعلام کرده، کسبه ساختمان پلاسکو قرار نیست بدون کار و جایی برای برقراری دوباره کاسبیشان بمانند. مجتمع تجاری نور در تقاطع ولیعصر و طالقانی قرار است محل تازه استقرار کسبه آسیب دیده پلاسکو باشد. مسئولان حتی از استقرار و آغاز به کار تعدادی از کسبه خبر دادند. این در حالی است که بسیاری از تولید کنندگان و مغازه‌داران پلاسکو از آنچه جانمایی‌های نامناسب خواندند گلایه دارند و شورای نمایندگان پلاسکو اعتراض خود را در این باره اعلام کرده است. آنها میگویند تمام واحدهای اصلی مجتمع نور با نصب پلاکاردهای فروخته شده یا اجاره داده شده در اختیار کسبه پلاسکو قرار نگرفته و تعدادی از واحدهای فرعی است که به آنها داده شده. به گزارش ایسنا و به نقل از شورای نمایندگان پلاسکو، این اقدام برای آن انجام شده تا پس از اسکان کسبه پلاسکو واحدهای اصلی با قیمت بالاتر فروش برود یا اجاره داده شود. اما این تنها صاحبان اصناف فعال در 17 طبقه پلاسکو نیستند که در حادثه 30 دی ماه آسیب دیدند یا زندگیشان تغییر کرد. آتش نشانها که تعداد قابل توجهی از آنها این انجام ماموریت و در راه نجات آسیب دیدگان و خاموش کردن آتش جان خود را از دست دادند، آسیب دیدگان مهم پلاسکو هستند. مسئولان گفتند آتش نشانان به جای تجهیزات با غیرتشان به جنگ آتش و آهن رفتند. آنها قربانی کمبود تجهیزات لازم برای اطفای حریق و آنچه از آن با عنوان فقدان مدیریت یاد شد بودند. و حالا خانواده هایشان در حالی به استقبال سال نو خواهند رفت که از جای خالی آنها رنج میبرند، رنجی که گاه به ترس از ناامنی هم دامن میزند. این صدای یک شهروند است.
چرا آتش نشانه ما باید هیچ امکاناتی نداشته باشه؟ این یه فاجعه بود. اگه مثلا خب آپارتمانایی مثلا بزرگتر از این یا مثلا مرکز تجاری خیلی بزرگتر مثلا اتفاق بیفته، خود دیگه چیکار میتونن مردم بکنن؟ هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. با همون شیرنگ آب خودشون میتونن خاموش کنن.
شهروند دیگری میگوید آتش نشانی شغلی است که باید امتیازهای ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شود.
خودم میگم اونایی هم که آتش نشانان واقعا اشتباه میکنن، یعنی در حقیقت این افراد میان نجات میدن و ولی از خودشون خیلی بزرگی دارن میکنن و باید بسیار پایین بگیرن این آدمو، نه این حالا شهید شدن، نه در حالت عادی هم که دارن کار میکنن باید پایینشون خیلی بیش از یه کارمند باشن.
بعضی ها هم خونسردترند و دلیل فداکاری آتش نشان ها را در شرایط کمبود امکانات نمی دانند.
این اولا واسه ما یه تجربه شد. دیگه الان این پاساژ محکمترین پاساژ اینجا. آتش بگیره دیگه یه دونه آتش نشان داخل نمیاد. بیکار بودن رفتن اون بالا، میدونستن که این آتش نشان هیچ وقت نمیتونستن مهار کنن. اینا از دور هم میتونستن اصلا مهار نمیشد اونجا.
این شهروند که خود در نزدیکی محل ساختمان پلاسکو مغازه دارد، هیچ کس از مسئولان را در این حادثه مقصر نمی‌داند. او میگوید پلاسکو فرسوده بود و کاری برایش نمی‌شد کرد.
یه ساختمان چه فرسوده است، شهردار چه، این مملکت ما یه قانون نداره، چه یه دولت نداره، یه رهبره، یه رئیس جمهوره، یه نمی‌دونم هر کس یه حرفی می‌زنه. چرا تو به شهردار داد؟ شهردار موقع میتونیم بگیم شهردار چه حق چیز وتو داشته باشه. آقا این ساختمان باید بسته بشه. این نه قوه قضاییه باید بیاد امضا کنه چه نه نمیشه.
اما آیا واقعا کاری نمیشد برای پلاسکو کرد؟ حادثه پلاسکو نگاه ها را بار دیگر دست کم برای مدتی متوجه موضوع ایمنی و ایمن سازی کرده است. خیلی ها نگران شدند که با این وضعیت تجهیزات و امکانات ایمنی اگر اتفاقی در سطح وسیع تر مثل زلزله تهران بیفتد چه باید کرد؟ بنابر گزارش های رسمی دست کم 8 میلیون نفر از جمعیت تهران در مناطقی که از نظر ایمنی خطرناک تشخیص داده شدند متمرکز است. از این منظر پلاسکو شاید زنگ خطری برای حوادث بزرگتر باشد. حوادثی که طبیعی یا غیر طبیعی هر وقت در کشورهای مختلف اتفاق می افتند، مرگ می آفرینند و نگرانی تولید می کنند، به دنبال خود بازنگری در شرایط ایمنی و بازنویسی در قوانین و مقررات را هم رقم می زنند. حادثه پلاسکو در این مدت بارها با حادثه 11 سپتامبر و فرو ریختن مرگبار برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در آمریکا مقایسه شده است. حادثه‌ای که پس از آن قوانین مرتبط با ساخت و ساز سازه‌های فلزی در آمریکا تغییرات اساسی کرد. تغییراتی برای بازسازی احساس امنیت در میان شهروندان. اگرچه گاه شهروندان خسته و کم رمق‌تر از آنند که حتی به فاجعه فکر کنند. کسانی مثل این شهروند ساکن پایتخت ایران.
نه تنها اونا، کلا میگه آدم اصلا به این چیزا فکر نمیکنه. من خودم اینقدر مشکلات دارم که اصلا پلاسکو که هیچ دیگه مثلا به مشکل من مثلا بخوام به اونم فکر کنم مشکلاتم خیلی زیاد میشه. حقیقتش نمیتونم به اونم فکر کنم. اینقدر مشکلات داریم که به این چیزا اصلا فکر نمیکنه. حالا ناراحت شدن که ناراحت شدیم واسه مثلا چند نفر مردن و فلان، ولی چیز دیگه نه.
با این همه آنچه در پلاسکو گذشت و نتایجی که به بار آورد، هشدار مهمی به فرسودگی در نهادها و بافت‌های گوناگون به حساب می‌آید. از بافت فرسوده شهری گرفته تا خانه‌های نچندان مستحکم و ایمن و حتی بیمارستان‌ها که گزارش‌ها خبر از آن می‌دهند که همین حالا دست کم 486 بیمارستان بیش از چند ده سال عمر دارند و اینطور که وزارت بهداشت می‌گوید بیش از 65% از بیمارستان‌های ایران فرسوده‌اند. این در حالی است که بر اساس استانداردهای جهانی ایمنی بیمارستان‌ها پس از 10 سال افت می‌کند و نیازمند بازنگری است. کمتر از یک ماه از سوختن و فرو ریختن پلاسکو گذشته و شاید شما هم بارها این پرسش را شنیده اید که چندین هزار پلاسکو در شهر وجود دارد. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. تا سه شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر، با شما خداحافظی می‌کنم.